بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحث آیات سوره آل عمران رو ادامه می دهیم. مقدمتاً می خواهم که بر این مسئله تأکید کنم که هدف ما از برگزاری این جلسات این هست که به این معنا بپردازیم و به اثبات برسانیم که در جهان پیشرفته و متمدن امروز که مدرنیزم غربی در واقع بر اکثر داده‌های فکری انسان امروز حاکم شده و در حال رسوخ و پیشرفت در جوامع دیگر هم هست، قرآن هم برای گفتن حرف دارد و همینطور برای دادن برنامه و اینکه این برنامه آیا میتواند با داده های علم امروز و تمدن امروز و آنچه که به اسم مدرنیته خوانده می شود تقابل داشته باشد، یا اینکه هماهنگ بشود، یا اینکه اون رو در دل خودش جا بدهد و به صورت یک فرهنگ بومی در بیاورد. پس قصد ما نشستن و گفتن و برخاستن نیست. بنابراین برای اینکه نه وقت من و نه وقت شما هیچ کدام تلف نشود، به این منظور و به این هدف در این جلسات شرکت بکنیم. و اگر به اهداف دیگری شرکت میکنید، من فکر نکنم که بتوانیم همه اون هدفهایی که افراد متفاوتن دارند بهش دسترسی پیدا بکنیم. به همین جهت هم هست که من از چارچوب قرآن خارج نمی شوم و می خواهم که در واقع در این راستا به طور شفاف همه ما با متن قرآن آشنا بشویم و بعد آنچه که به اسم دین هست از روایت و حدیث گرفته تا تاریخ و فرهنگ و آنچه که هست همه به این متن، به متن اصلی عرضه بشود و صحت و سقمش با این متن سنجیده بشود. امروز ما می‌بینیم که در همین کشور خود ما بسیاری از مسائلی که به عنوان دین مطرح شده، مخصوصاً در چارچوب حقوق انسان مورد اعتراض است و به طور کلی بحث‌هایی درگیر شده که اصلاً اسلام با دموکراسی که امروز متضمن مفاهیم آزادی خواهی و لیبرالیزم و آزادی فرد هست و اینکه دولت‌ها باید کارگزاران ملت‌ها باشند نه اینکه ملت‌ها نوکر دولت‌ها باشند، این مفاهیمی که در دموکراسی هست میگویند با اسلام سازگاری ندارد و اسلام بیشتر با حکومت‌های استبدادی سازگار است، با خودکامگی و دیکتاتوری سازگار است و اینکه یک نفر بگوید و همه گوش بدهند سازگار است. پس ما این اهداف رو در این جلسات تعقیب می‌کنیم، ببینیم آیا این حرفا درسته، اینها اتهام به قرآن و اسلام هست یا یعنی اینکه واقعا اسلام یه همچی چیزی رو تأیید میکنه، قرآن تأیید میکنه. پس همین هدف نیست که بشینیم چند تا آیه معنا بکنیم و برویم. ما حرف اساسی داریم، میخوایم این مشکلات در این جلسات حل بشود و قطعا اون راهی رو که در پیش گرفتیم، دفاع جدی و صریح از قرآن هست. و البته خیلی از مزامینی که در فرهنگ غرب هست انطباق با قرآن ندارد و قرآن اونها رو قبول ندارد و اونها رو مردود میشمارد و اونها رو اصلا در چارچوب اخلاق دینی و الهی نمیداند. خب شروع میکنیم از آیه 122. بله، آیه 121 توضیح دادم که آغاز جریان جنگ احد رو یادآور پیامبر میشود که بیاد بیاور آن بامدادانی رو که از خانه و اهل خود جدا شدی و به سمت جبهه رفتی که مؤمنان رو در جایگاه های قتال جا بدی و در واقع صفوف نبرد رو خودت تعیین بکنی. اذ همت طائفتان منکم ان تفشلا، دو گروه در میان شما بودند که در اندیشه شکست بودند، یعنی از شکست واهمه داشتند و فکر می کردند که به جهت عدم توازن قوا شکست می خورند. ببینید نکاتی رو که آیات قرآن تأکید می کنه برای اهل ایمان این هست که باید ایمان آورندگان به قرآن اون وظائفی رو که خداوند برای اونها تعیین میکنه انجام بدن، بی آن که بترسند از اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد. و بالاترین اون وظائف این هست که مورد تهاجم دشمن قرار بگیرن و مجبور بشون از کیان خودشون دفاع بکنن. اون نکته چیه؟ والله ولیهما، خدا کارگزار و دوست اون دو هست، اون دو گروه. پس اونها که در اندیشه شکست بودند به این نکته توجه نداشتند که خدا کارگزار و دوست هست، خدا پشتیبان است، خدا حمایت میکند. ولی ایمان آورده ولی این نکته رو در نظر نداره. پس ببینید قرآن اصلا چه ذاتی از انسان رو میخواد تربیت بکنه، چه عنصری رو میخواد بسازه. اینکه همه چیز رو و همه اتکا رو و همه توکل رو و همه حمایت رو از طرف خدا بدونه. و علی الله فلیتوکل المؤمنون. ببینید بلافاصله نکته دوم رو مطرح میکنه که مؤمن اساساً تکیهگاهش خداست. مؤمنها به خدا تکیه میکنن، نه به چیز دیگری. پس اگر شما تمام توان و نیرویی را که دارید و تمام استعداداتی را که دارید به کار بگیرید و تکیهگاهتون خدا باشد، قطعاً پیروزید. حالا این مقدمه هست که چرا اصلا شکست در جنگ احد پدید آمد، به جهت اینکه اندیشه توکل به خدا و اندیشه اینکه خدا کارگزار و حامی هست تبدیل شده است به اندیشه خوف از شکست. اذ همت طائفتان منکم ان تفشلا، به این شکست فکر میکنن، نه به اون توکل به خدا. پس خیلی از موضوعات اخلاقی که باید در جامعه جریان داشته باشد از همین آیه استنباط و استخراج میشه. اصلا ببینیم ما ایمانمون اینطوری هست؟ یعنی وقتی انسان میخواهد توکل به خدا بکند نمیتواند با فکر خودش و خیالات خودش و توهمات خودش یه برنامه ای رو بریزه و بعد بگه توکل میکنم به خدا. حتما باید بر اساس هدایت الهی و رهنمون الهی و اون سنتی که پیامبر بر اساس آیات به اجرا درآورده برنامه ریزی بکنه. حالا که برنامه ریزی کرد، حالا متوکل به خداست. این توکل میشه. من که خدایا توکل کردم به تو، خیلی خوب، الان این اتومبیل ما بر سر پرتگاهه، ما از این ور دره میخوایم بریم اون ور دره، چرا از راه بریم؟ خدای توکل کردیم به تو، میزنیم به دره، اتومبیل میپره میره اون ور، چون میشه توکل به خدا. این نیست. یا خدایا اینا همه پزشک هستن، اینا همه دارو تو دادی، اینها همه جز فرشتگان و ملائک تو هستن، هم اون پزشک ملک توست، هم اون دارو فرشته و ملک توست، اینها همه رو تو آفریدی، من این فرشتگان و ملائک رو رها میکنم، میگم خدای توکل کردم به تو، خودت درست کن، شفا بده. خارج از نظامه. الان در همین مجموعه آیات انشاءالله اگر فرصت شد بهش میرسیم که خداوند صریحاً پیامبر رو از یک چنین تفکری باز می‌دارد، در حالی که پیامبر قطعاً اینطور نبوده. حال بعضی از مفسرها در ذیل این آیات مطالبی نوشتن که علامه طباطبایی اصلاً واردش نشده. می‌نویسن که من برید حالا ذیل همه آیه رو ببینید در جلد چهارم، اوایل جلد چهارم، من دیدم که در ذکر این توضیحات فائده‌ای وجود ندارد و اگر هم داشته باشد نیازی نیست، برید خودتون تفسیرها رو ببینید که چرا این آیات اینطوری نازل شده. خیلی مهمه. خب، ولقد نصرکم الله به بدر و انتم اذله. این همین خداییست، همین خدایی که شما فکر میکنید اینجا شما رو شکست داده، شما رو یاری نکرده در جنگ احد، به پیامبرش نصرت نرسانده، همین خدای جنگ بدره و شما خیلی ضعیفتر بودید، اصلا اذله بودید، کسی نبودید، هنوز فکر میکردید که قدرت و توانی ندارید، اونجا شما رو یاری داد. فاتقوا الله لعلكم تشكرون. پس بپرهیزید از این که مرتکب معصیت و نافرمانی خدا بشوید، باشد که شما از شکرگزاران و سپاسگزاران باشید، یعنی از کسانی باشید که نعمتهایی را که خدا در اختیار شما قرار داده است به خوبی و درستی و همونطوری که خدا گفته ازش استفاده بکنید، جز اونها باشید. این میشه شاکر. شاکر کسی نیست که به زبان بگه خدایا شکر. یعنی اون که گنگ هست، زبان نداره، نمیتونه شاکر باشه؟ شکر او چطوریست؟ پس شکر عملیست. ببینید پله پله اگر ما بخواهیم این آیات رو واقعا باز بکنیم و منطبق بکنیم با جوامع اسلامی و حتی جوامع بشری، میبینیم تمام نابسامانی ها، تمام، من با تأکید میگم، آیات قرآن اثبات میکنه، تمام نابسامانی های بشر، چه در داخل خانه ها، چه حتی درون اشخاص، فرد با خودش چالش داره، با خودش درگیری داره، با خودش مشکل داره، از خودش بیاد داخل خانواده، بیاد داخل اجتماع، بیاد در برخورد با افکار و اندیشه ها، تمام نابسامانی ها ناشی از عدم شکرگزاری است. یعنی نعمت ها را ما در راهی که خدا فرموده ازش استفاده نمی کنیم، در راهی که خودمان می خواهیم استفاده می کنیم. این پا را خداوند به من داده است که میلیاردها فرشته توی این پا الان در حرکت، ملائکه‌ن، اونها گناهی ندارن، فرشتگان بی تقصیرن، معصومن، اون کاری که براشون تعیین شده انجام میدن، که من این پا را به اندازه نیاز روی پدال گاز اتومبیل فشار بدم، ولی من هرچه دلم میخواد فشار میدم، این میشه عدم شکر. یعنی از این پا، از اون اتومبیل، از این هوا، از هیچ چی استفاده نکردم، شاکر نبودم، اونطوری که خدا خواسته، اونطوری که خودم خواستم استفاده میکنم. پس ببینید اصلا نگاه بکنیم به جامعه، جامعه شاکر نیست. وقتی شاکر نباشد یعنی ظالمه، یعنی متعدی و متجاوزه. پس ببینید میگوید این کار رو بکنید، تقوا، تقوا اگر پیشه بکنید، یعنی انسان همیشه مترصد این باشد که آیا این عمل در چارچوب اطاعت از خداست یا خارج چارچوب و متضمن معصیت و نافرمانی است. رو باید پیش خودش تعیین بکنه هر عملی رو، هر نفس کشیدنی رو، حتی خوابیدن خیلی مهمه. یعنی قرآن واقعا جزئیات را در همین کلمات، در همین کلمات توکل، شکر، ولایت الهی در اینا تعیین میکنه. انسان میخواد بخوابه، آیا ساعت 10 بخوابه معصیت یا فرمان برداری است؟ یا اگه 10 و 1 دقیقه بخوابه اطاعت از خداست، اگر 1 دقیقه به 10 بخوابه نافرمانی است. اینقدر مهمه، همه چیز رو انسان باید فکر بکنه که الان وقت این کار هست یا نیست. بی خود نمیشه آدم بیاد بگه من اهل ایمانم، اهل کتابم، اهل قرآنم، لحظه به لحظه، نفس به نفس. اون وقت خدا میشه ولی، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. اون وقت اون اتفاق میفته، اون وقت میرسه به نور، خدا خارجش میکنه. خدا چطور خارجش کرد؟ با همین هدایت، با همین کتاب. نه اینکه همین که این گفت اشهد ان لا اله الا الله، اونم بگه خیلی خوب تو دیگه از تاریکی خارج شدی. این نیست. حتما باید به مقام شکر برسه، به مقام اطاعت برسه، به مقام تسلیم برسه، به مقام رضا برسه، به مقام حیرت برسه، به مقام فنا برسه. اینا درس دراویش و عرفا و صوفیه و اینا نیست، درس قرآنه. مقام تسلیم، اصلا قرآن اسمش اسلامه، تسلیم محض. ربنا وجعلنا مسلمین لک، بزرگترین دعایی که در تاریخ انبیا اتفاق افتاده، ابراهیم و در کنارش اسماعیل، ما دوتا را از تسلیم شدگان خودت قرار بده. و تسلیم اینه که ما هستیم. خب اینطوری دنیا بر سر ما مسلط میشه. اگر ما تسلیم امر خدا باشیم، آیا خداوند حد اقل، بشر رو من نمیگم، حد اقل به مسلمان ها عنایت داره؟ آیا خداوند این تفرقه و چند دستگی را میان مسلمان ها میخواهد یا نمیخواهد؟ من میدانم جواب تمام آحاد مسلمان ها منفی است، یعنی نه، این تفرقه رو نمیخواد. پس کی باید اقدام بکنه؟ کی باید این تفرقه رو از بین ببره؟ راهاش چیه؟ اینقدر این مسئله امروز مهم است. شما ببینید سران، همین سران مملکت خودمون، حالا با سنیان به این فکر هستن. شما این جنگ داخلی عراق رو نگاه بکنید، جنگ شیعه و سنی است، تردید نداشته باشید. ترورهایی که در پاکستان میشه شیعه و سنی است، در افغانستان میشه شیعه و سنی است. به همین جهت میبینید رهبر انقلاب در 14 خرداد یا 15 خرداد در مقبره امام تأکید میکنن که امروز روزی است که باید اختلافات شیعه و سنی برداشته بشه. پس یکی باید اقدام بکنه. مصاحبه پریروز وزیر اطلاعات رو ببینید، متنش رو روزنامه شرق چاپ کرده، تیتر اصلا اینه: من هشدار میدهم که فریب تفرق افکنی های بین شیعه و سنی را نخوریم. پس اوضاع بحرانی است، مسئله اساسی است. خب پس کی باید اقدام بکنه؟ آیا راهی جز این هست که همه قبول بکنن که قرآن حکم باشد؟ الیس الله به احکم الحاکمین؟ جواب بدید. اگر خدا احکم الحاکمین هست، آیا این کتاب محکمترین حکم الهی نیست؟ پس بیاد همه
و اونها دارن میبرن. شما ببینید این نیروهای اشغالگر عراق اولین کاری که در عراق کردن نفت رو راه انداختن. نفت بیاد دیگه بقیهش با ما نیست. اونها دارن منابع خودشون رو تأمین میکنن از ثروت‌های ملی ما. و قرآن حرف برای گفتن داره. قرآن میگوید فقط راه نجات این است که شما ایمان بیارید. ایمانم این است که خدا را ولی و کارگزار خودتون بدانید. و وقتی خدا را ولی و کارگزار خودتون دانستید به او تکیه میکنید. و وقتی به او تکیه کردید هیچ هدایتی را نمیپذیرید جز هدایت او و راهنمایی او. تو چی میگی؟ تو چگونه راضی هستی تا من بکنم؟ من تسلیمم. و بعد راضی در این عمل هر اتفاقی که بیفتد من راضیم. پس این کلمات قرآن این نیست که ما یه ترجمه ای بنویسیم که شاکر باشید، نمیدونم خدا ولیه، خدا کارگزاره، مؤمن به خدا متوکل میشه. اینا مفاهیم بسیار بسیار متعالی است در سیر سعودی انسان به سمت کمال و مقام خلیفت اللهی. این کلمات رو نمیشه ساده گرفت. خب پس این خدایی که در بدر شمایی که اذله بودید نصرت داد، چرا در احد نصرت نداد؟ به جهت تفرقه. این رو میخواد بگه خدا که نظام نظام عقلانیست، نظام اسباب است. در جنگ بدر اسباب فراهم بود، شما متحد و متفق بودید، شما تابع پیامبر بودید. اون خطوطی رو که پیامبر تعیین کرد حتما در کتاب‌های تاریخ دیدید که بهترین شکل تهاجمی رو پیامبر به این 300 نفر داد. در حدود هر 95 نفر را در یک خط گذاشت به شکل مثلث و نوک پیکان حمله یک نفر بود و گفت این صف به هم نخوره. یعنی هر کس در جلو کشته میشه این مثلث باید مثلث باشه و اون ضلع نهایی هی تعدادش کم میشد و میمد توی این دو ضلع و این دو ضلع میمد به یک نفر. از این جهت کمترین کشته رو دادن، بیشترین کشته رو گرفتن و حرف پیامبر رو گوش دادن. پس اطیع الله و اطیع الرسول. یک، اونجا اطاعت کردید از رسول خدا، اینجا اطاعت نکردید. این اولین عامل شکست. آیا فقط به جنگ احد و بدر تمام میشه؟ نه، این خطاب به تمام مسلمان هاست در طول تاریخ که هر جایی دست از اطاعت پیامبر برداشتید و شستید شکست خوردید. دیگه فکر نکنید که پیروزید، شکست خورده اید، محکوم به فنا و زوالی. تردید نکنید. این اولی. دوم، این که در اونجا مطمئن بودید به حمایت الهی و نصرت الهی و می گفتید خدا یاری خواهد رسان، در اینجا از اول دو گروه در میان شما بودند که می گفتن ما شکست می خوریم. اونا 3000 تا، ما 700 تا، چون 300 تا مال این سرکرده منافقین بودن، عبدالله ابن ابی ابن سلول، که اینها وسط راه برگشتن و گفتن ما به پیامبر گفتن ما که گفتیم که در مدینه می جنگیم داخل شهر. و وقتی این عبدالله ابن ابی دید که یه عده‌ای در مدینه موافق پیامبر نیستند که بماند و میگویند بریم، این آمد و در واقع به طرفداری پیامبر گفت ما میمانیم، این بهتره تا بعد بهانه داشته باشد که برگرده. خب اون 300 نفر رو جدا کرد، مسلمان شدن 700 نفر. خب اسباب دوم که ناشی از عدم اطاعت بود این بود که اون نقاطی رو که پیامبر تعیین کرده بود، اون خود قرآن میگه تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال، که جاشون بدی، بچینی، مهره چینی بکنی در جبهه جنگ. گوش ندادن به حرف، رها کردن. پس تبعیت از هوای نفس کردن، این هم یکی دیگر از عوامل. پس نصرت الهی بر اساس حضور و وجود عوامل متحقق می شود و اگر اینطور نبود فرمان نمی داد که و اعدو لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون بهی عدو الله و عدوکم، فرمان رو نمی داد و برید من کمکتون میکنم. باید قوت و نیرو کسب بشه و به همین جهت هم هست شما میبینید بیگانگان مترصدن که ما به منابع قدرت و نیرو دسترسی پیدا نکنیم که اولین و آخرینش اتحاد بین مسلمان هاست. نمیذارم اینا رو جدی بگیرید. اذ تقولو للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثت آلاف من الملائکت منزلین. 300 تا چند تا میشه؟ 3000 تا؟ بله؟ 300 تا؟ 10 تا میشه 3000 تا. 300 نفر در جنگ بدر بودن، پیامبر میپرسه میگه نمیخواید خدا با فرشتگان با 3000 تا فرشته، این هر یک نفر شما بشه 10 نفر، نمیخواید اینطوری به شما نصرت بده؟ گفتن چرا؟ همین سوال. ببینید قرآن بازخوانی میکنه تاریخش رو، برید در روحیات و نفسانیات، اونجا وقتی پیامبر این سوال رو از شما میکنه که آیا برای شما کفایت نمی کند که خداوند با 3000 فرشته به شما مدد برساند؟ یعنی جواب مثبته. چرا؟ ما می خواهیم. فرشتگانی که منزلند فرود می آیند. بله، یه وقت یک دست به اندازه یک نفر قدرت داره و یک وقت به اندازه 10 نفر و یک وقت به اندازه 20 و 100 نفر. این یکون منکم 20 صابرون یغلب 200، اگر از شما 20 آدم استوار و محکم و ایستاده باشد بر 200 نفر غلبه می کند. این 3000 تا ملک همونه، یعنی 300 مقابل 3000. کافی نیست؟ گفتن چرا؟ کافیه. بلا آری. پس نتیجه میگیره اگر بلا اگر آری چگونه؟ ان تصبروا و تتقوا و یأتوکم من فورهم هذا یمددکم ربکم به 5000 من الملائکت مسومین. اینجا هم همینطوره. حالا میاد اون مال جنگ بعد بود آیه اول، این آیه مال جنگ احده. میگه خب اگر آری پس اونجا ببینی چه کار کردی؟ صبر کردی و از اینکه دوچار نافرمانی خدا و پیامبر بشوید پرهیز کردید، این بود تقوا، خدا کمکتون کرد. اینجا هم همینطور بود. اگر شما صبر پیش ساختید یا بسازید و تقوا پیش کنید با 5000 فرشته خدا به شما مدد میرساند. فرشته های مسبم، یعنی صف کشیده و بازو در بازو جبهه درست کردن. خب یکی از این فرشته ها چیه؟ یا 1000 تاش چیه؟ اون روحیه اطاعت از فرمان خدا خودش مجموعه ای از فرشتگان است که خدا در اختیار این انسان میگذاره. روحیه شجاعت که من باید برای خدا استقامت و پایداری بکنم، 1000 فرشته در اختیار این انسانه. همین روحیه فرشتگانه. اینا از کجا اومدن؟ این شجاعت از کجا اومد؟ اینا مصوّمن، اینا منزلن، این شجاعت نازل میشه، فرود میاد. ما این عالم رو عالم ماده میبینیم، عالم ملکوت، عالم جبروت، تا برسد به عالم لاهوت انسان طی بکنه این مدارج را. و اینا فرشتگانند و اینها، من باز به شما اطمینان میدم، باز میگویم، تکرار میکنم، مخصوصا خطابم به جوان هاست، بدون ورود، بدون ورود به عبادت، عبادت صاف و پاک که مقدمه روشن و شفاف آن و ظاهر آن نماز است، امکان پذیر نیست. نماز، هیچ بشری به کمال نمیرسد بدون اینکه از این مقدمه وارد بشه. و تازه نمازی که خودش مقدمات دارد، چه مقدمات جالبی، طهارت. مگر می شود انسان طهارت باطن نداشته باشد و به طهارت ظاهر بپردازد و وضو بگیرد؟ استغفرالله، این امکان نداره. مگر می شود تسلیم امر خدا باشد و راضی به رضای خدا باشد و با لباس قصر و جایگاه قصر و پول قصر و پول حرام و لباس حرام و خوراک حرام در پیشگاه خدا بایستد و نماز بگذارد؟ امکان مقدمات رو ببینید چقدر زیبا و محکم. مگه میشه؟ اینه که قرآن همیشه و پیوسته تاریخ حرف جدی و حسابی برای حیات بشر را دارد. من خیلی در مکاتب دیگه، مکاتب فلسفی اروپا، یونان، اینها که حتی تأثیر داشتن در فلسفه اسلامی، مطالعه کردم، ولی اونها علارغم اینکه جنبه‌های آزادی‌خواهی تفکر بشری درش لحاظ شده و نشان از این دارد که بشر واقعا خلیفت الله، همونها رو هم که ببینید که چقدر نشستن فکر کردن و اگه راهکارهایی را به بشر ارائه دادن، اما در مقایسه با قرآن هیچ. مسلمان ها خیلی دور افتادند از قرآن، در این حالی که سلف ما، پیشینیان ما و مخصوصا باز تأکید میکنن ائمه شیعه روی قرآن بیشتر این کار رو کردن. و اگر ما سخن از عصمت آنها میگوییم، این عصمت رو قرآن ایجاد کرده است. یعنی تبعیت از قرآن، تبعیت محض و صرف از قرآن و حتی ذره‌ای نافرمانی نکردن از اطاعت الهی، اونها رو در چارچوب عصمت قرار داده است. نه اینکه خدا اینا رو معصوم بکنه، بگه شما معصومید، برید نمیتونید گناه بکنید، ارزش نداره. پس اگر سخن در این است که چرا در بدر من به شما کمک کردم و اینجا نشد، و اینکه اون اعتقاد رو از دست دادید، اون اعتقادی که خدا وکیل ماست، خدا ولی ماست. خب پس اگر شکیبایی و پایداری را پیشه کنید و پرهیز از معصیت الهی را پیشه کنید و آنها به فور خودشون، حالا فور را خیلی معنا کردن، من دوست دارم که در همین چارچوب لغوی خودش مثل بعضی از حکما و مفسرین معنا بکنم و در معانی دیگر که معنای ساعت و همین الان و اینها هست، نه، فور رو همون فوران بگیریم. یعنی این که به طور ناگهانی از یه جایی که شما حساب نمی کنید به شما هجوم بیاورن و یعتوکم من فورهم هادا. و همینطور مثل همین جنگ احد دیدی، از اون تنگهی که شما رها کردید اینا آمدن و من فورشون آمدن، یعنی ناگهان پیدا شدن، فوری، اصلا مثل که از زمین فوران زدن. اون وقت اگر اینطوری هم باشه، اگر اون اتفاق هم بیفته،
یمددکم ربکم به خمسه آلاف من الملائکه مسومین.
اون وقت خدا با 5000 ملک که صف کشیدند و صدی استوار درست کردند به شما امداد میرساند.
و ما جعله الله الا بشرا لکم ولی تطمئن قلوبکم بهی و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم.
خدا این رو جز بشارت و مژده برای شما قرار نداده. این که میگوید با 5000 ملک، این بشارت مژده است به شما میدهد. به چه جهت؟ به جهت این که دلهای شما به سبب اون بشارت، لتطمئن قلوبکم بهی، به سبب اون بشارت مطمئن بشود و آرام بگیرد. در سوره انفال اگر دقت کرده باشید بهی رو جلو آورده، میگوید ولی تطمئن بهی قلوبکم. و اینجا حالا مفسرها بحث دارن که چرا اونجا بهی رو اول آورده اینجا دوم آورده. میخواهد بگوید که اونجا وصول به اطمینان قلبی نزدیکتره، اینجا دورتره. در اونجا چون انفال هم میدونید این آیات که اونجا میگه راجب جنگ بدره، چند آیه اول فکر کنم از آیه 8 یا 9 در جنگ بدر میگه تا آیه 15-16، بعد دو مرتبه رها میشه میره آیه 42 سوم تا آیه 50 فکر کنم باز راجب جنگ بدر صحبت میکنه در سوره انفال. چون اونجا پیروزی است میگه لیتمئن بهی قلوبکم، اونجا قطعی است. حالا مفسرها اینطوری جا به جای بهی رو روی این قضیه بردن که دلهای شما حتما به وسیله این آرام میگیرن، اما اینجا چون تخلف کردید میگه اگر کرده بودید، و هدف این بود که این بشارت موجب آرام گرفتن دلهای شما بشود. و من نصر الا من عند الله، پیروزی فقط از جانب خداست. فقط اون چه خداییست؟ العزیز الحکیم. پس پیروزی که همراه عزت باشد، همراه حکمت باشد، متضمن عقلانیت باشد، متضمن کرامت باشد و منتهی به ذلت و خاری نشود، این پیروزی رو خدا میده. پس الان هم که نگاه بکنید به نتایجی که از جنگ احد به دست آمده است، شما پیروزید، خدا رو یاری کرده شما رو. ولی اون چیزهایی رو که از دست دادید به علت اون تخلفات بود. الان خدا شما رها نکرد، میبینید پیامبر زنده است، بزرگان اصحاب زندن، و در واقع علی‌رغم پیروزی که ابو سفیان و لشکریانش به دست آوردن، نتوانستن وارد مدینه بشوند و نتوانستن حتی احد رو نگه دارن، مجبور شدن برگردن به مکه. پس پیروزی متحقق شد، اما اون خسارات به جهت تخلف از اوامر الهی بود. من وارد آیه بعد نمی‌شوم برای اینکه شاید توضیحش طول بکشه. متشکرم. الله اکبر.